بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 355 سطر 15. و یدل علی الاول صحیحة معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قربت الشمس فی عرفه فافز مع الناس و علیک السکینة و الوقار و افز بالاستغفار. اذا قربت الشمس فی عرفه فافز مع الناس و علیک السکینة و الوقار و افز بالاستغفار. بحث در چهارمین آیه داشتیم که تو معفیز و منحی سو افاز الناس بود، یعنی آیه 199 سوره بقره. دو تفسیر در این آیه گفتیم. تفسیر اول این بود که افیز و من العرفات الى المشعر. تفسیر دوم بود افیز و من المشعر الى المنا. تفسیر دوم رو مرحوم محقق ترجیح دادن، ولی تفسیر اول رو اگرچه درش خدشهی وارد کردن مردودش نگرفتن. حالا می فرمن و یدل علی الاول، یعنی تفسیر اول رو این روایت تایید میکنه. روایت می فرماید که از عرفه بعد از غروب آفتاب بیرون بیا، به سمت مشعر برو و در بین راه خدا را استغفار کن. خب تا اینجا شاهدی بر این که تفسیر اول تایید میشه نداریم، اما بعد امام میفرماد که فإن الله تعالی یقول ثم عفیز من حیث عفاظ الناس، که کلام خودشون رو با کلام خداوند مبرهن میکنن، معلوم میشه که دارن کلام خدا رو تفسیر میکنن. پیداست که این روایت کلام خدا یعنی همین آیه رو دارن تفسیر میکنن. وقتی روایت تفسیر آیه باشه و بیان کرده باشد که افیزو من عرفات الی المشعر و در بین راه استغفار کنید، معلوم میشه تفسیر اول رو انتخاب کرده. من تفسیر دوم رو هم تایید میکنن، حالا بعدا به تفسیر دوم هم میرسیم. مقداری که لازم از خارج از خودم عرض میکنم، خیلی مطالب امروز احتیاج به خارج گفتن نداره. صفحه 355 این سطح 15 و یدل علی الاول، یعنی تفسیر اولی که در ذیل این آیه مورد بحث گفتیم، دلالت میکند صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمود وقتی شمس غروب کرد در عرفه با مردم از عرفه بیرون برو. ببینید همش بحث در عرفه است. در عرفه شمس غروب کرد بیرون برو و با آرامش و وقار قدم بردار و وقتی دارید بیرون می استغفار کن، زیرا خداوند فرموده شما معفیز و من حیث و عفاظ الناس و استغفر الله. روایت رو توجه کنید، با توجه به اینکه آیه رو در زیلش خونده پیداست که امام دارن مفاد آیه رو بیان میکنن. وقتی میفهمند از عرفه بیرون بیا، معلوم میشه مفاد آیه افیز من العرفات. تفسیر اول هم همین بود. پس امام در این روایت دارن تفسیر اول رو تایید میکنن. و ظاهر ان الاستغفار یکون بالمشعر. از عبارت روایت در میاد که با خروج از عرفه استغفار شروع میشه، چون فرمودن افز بل استغفار، یعنی با استغفار بیرون بیا از عرفه. ولی خب از اول بیرون آمدن بین راه همه رو عبارت شامل میشه، اگرچه افز در وقت بیرون آمدن ظاهرتره، ولی اختصاص نداره به اون وقت بیرون آمدن. ایشون میفهمد که ظاهر این است که استغفار یا در مشعر یا در طریق مشعر است، علل اول، یعنی بنابر تفسیر اول. استغفاری که در آیه آمده و ظاهر نه استغفار، این استغفاری که در آیه آمده در مشعر است یا در طریق مشعر است، بنابر تفسیر اول. چون تفسیر اول میگه از عرفات که بیرون آمدید استغفر الله، حالا یا با بیرون آمدن استغفار شروع بشه یا نه وقتی رسیدن، هر دوش احتمال داره. توجه کنید، ظاهر انال استغفار، استغفار در آیه، البته استغفار در روایت هم میتونید بگید، ولی استغفار در روایت همونطور که عرض کردم از اول خروج من العرفه شروع میشه. استغفار در آیه مشخص نکرده افیز و من حیث و افازن ناس، فقط اگر ما تفسیر کنیم آیه رو به تفسیر اول، چون استغفار پسر افاظه من العرفات ذکر شده، ما باید بگیم استغفار بیرون از عرفاته. حالا بیرون از عرفاته یا در بین راه رسیدن به مشعر یا در خود مشعر. لذا چون میگه ظاهری نشه استغفار یا در مشعر است یا در طریق مشعر است، منتها علل اول، ما باید تفسیر اول. و یحتمل فی عرفه، احتمال هم داره که مراد این باشد که در عرفه قبل از افاظه استغفار کنید، که روایت متقدم هم به همین اشاره میکنه. روایت متقدم عبارت بود از روایت عامر ابن عبدالله که در صفحه 353 تقریبا دو صفحه قبل کردیم، و در اونجا میگفت شخصی توجه تام پیدا کرده بود به مردمی که در عرفات حضور پیدا کرده بودن، و به خاطر این توجه و دهشتی که پیدا کرده بود همینطور مردم رو نگاه میشد تا عرفات، تا زمان عرفه تمام شد و مردم از عرفات بیرون رفتن، این دیگه نتونه ذکر بگه. بعد حضرت فرمودن ذکر در خود عرفات گفته، ولی اقل نماز که خونده همین کافیه. از این روایت به دست میاد که تو خود عرفه جای ذکر گفتن هست، از شاید استغفاری که در این آیه آمده ما بتونیم با توجه به اون روایت قبلی حملش کنیم برای اینکه در خود عرفه ذکر گفته بشه. اگر چه سیاق عبارت آیه اقتضا میکنه که بعد از افاظه از عرفات ذکر گفته بشه. و یحتمل فی عرفه کما تشعر به روایت متقدمه. و علستانی، این علستانی حتی بر این علل اولیست که در خط قبل گفتیم، نه در اون علل اول قبلی، یعنی و استغفار در مشعر است یا در طریق مشعر است علل اول، ولی علل ثانی استغفار به مناست. چون تفسیر دوم میگوید که افیز من المشعر الی المنا، بعد میفهمد استغفار کنید. حالا استغفار یا در راه رسیدن به مناست یا در خود مناست، و علل ثانی استغفار به منا و طریق مناست. و کون استغفار به مشعر حین اذن بعید است. چرا؟ چون فرموده افاظه کنید از مشعر، برای تفسیر دوم از مشعر بیرون بیایید به سمت منا بروید و استغفار کنید. خب بعد از بیرون آمدن در استغفار مثلا میکنه، و این استغفاری که بعد از بیرون آمدن دیگه بعید تو خود مشعر مراد بشه، بلکه یا در راه رسیدن مناست یا در خود مناست. در عرفات ما، در عرفات ما احتمال این که استغفار در خود عرفه باشه داریم، مطابق کمش روایت، روایت عبدالله، عمر ابن عبدالله. اگر اون هم نبود بنابرای تفسیر اول استغفار در خود عرفات رو بعید میدونستیم. استغفار بعد از افاظه است، اگر بعد از افاظه است بنابرای تفسیر اول باید بعد از عرفات باشه، بنابرای تفسیر دوم باید بعد از مشعر باشه. بنابرای تفسیر اول در خود عرفات بعیده، بنابرای تفسیر دوم در خود مشعر بعیده.
از اون احتمال ما هم بعد از علل اول آورده بودیم،
بله،
بعد از تفسیر
علل اول، بله، بعد از تفسیر علل اول احتمال گفت که با توجه به روایت باشه. و هو ظاهرون، این که بنابر تفسیر دوم استغفار در منا باشد یا در طریق منا باشد ظاهر است، ولی کسی به سمت این نرفته الا ان ظاهر انه ما ذهب احد الى وجوب الاستغفار و ذکر به منا. کسی قائل نشده که استغفار و ذکر در منا واجبه. از اگر تفسیر دوم رو قبول کنیم، این استغفار رو نباید حمله بر وجوب کنیم، و الا لازم میاد که استغفار در منا واجب باشه در حالی که احدی نگفته. پس فیهمل علی الاستحباب، این استغفار هم میشه بر استحباب، یعنی هم میشه بر این که این امر هم میشه بر استحباب، یعنی هم میشه بر این که مستحب است استغفار کردن در منا، چون استحباب رو کسی رد نکرده، وجوب رو کسی قائل نشده، ولی استحباب در همه جا هست، در منا و غیر منا. او علت دعای و ذکر واجب، یا استغفار رو، یعنی امر به استغفار رو حمله بر استحباب نمی کنیم، امر رو میذاریم داله بر وجوب بمونه، درباره استغفار تصرف میکنیم. استغفار رو عبارت میگیریم از دعا و ذکر واجب. بالاخره یه دعای ذکر واجب هست در نماز، میگیم در منا این کار انجام بده. دعا و ذکر واجبی که از قول خداوند و از کلون من در مشعر الحرام فهمیده میشه. یا استغفار رو واجب میکنیم، امر استغفرو رو داله بر وجود میکنیم، استغفارم واجب میکنیم، مطمئن میگیم مراد استغفار توبه است، نه به زبان آوردن استغفر الله، این جمله رو نمیخواد به زبان بیاری، توبه کن، استغفار کن، توبه کن، نه طلب غفران کن، طلب غفران کنه از توبه است، توبه کن تا خدا تو را ببخشد. بر تو واجب است توبه کنی، خب اگر بر ما واجب است توبه کنیم، بر خدایی که وعده داده قبول را واجب است که قبول کنیم. او علا وجوب توبه یا استغفار را هم می کنیم بر وجوب توبه مطلقا. مطلقا یعنی که در مشعر باشه که در منا باشه، حالا در مورد بحث ما فقط در مناست مثلا که معشر نعلیه، یعنی اصلا استغفار رو حالا چه میخواد تو منا باشه، چه در مشعر باشه، چه در عرفات باشه، حالا به هر نحوی تفسیر کردیم هم میکنیم بر وجوب توبه. شاید مطلقا رو بگیم علل اول و ثانی، میتونیم بگیم، یعنی از استغفر الله وجوب توبه رو میفهمیم، چه تفسیر اول رو بگیم چه تفسیر دوم. شما عشر نهی میتونیم. خب اگر توبه واجب است و یفهم از وجوب توبه، وجوب قبول ها علالله، چون اگر خداوند نخواد قبول کنه چطور بر ما واجب میکنه که توبه کنیم؟ بر ما واجب میکنه توبه کنیم، بر خودش هم لازمه که توبه رو بپذیره، البته در صورتی که شرایط فراهم باشه. اگر شرایط توبه رو ما رعایت نکنیم، نه دیگه وجوبی نیست. شاید این کلام مرحوم محقق اشاره باشه به دفع مذهب اشاعره که میگویند امکان ندارد چیزی را بر خدا واجب کنی. اشاعره معتقد به اینن که یجب علی الله کفره، چون چیزی بر خدا وظیفه نیست، خداوند مالک همه چیز است، همه در مقابل خدا وظیفه داره، خدا در مقابل کسی وظیفه نداره، وجوب علی الله باطل. معتقده میگن وجوب علی الله، اشاعره میگن وجوب علی الله باطل. فلاسفه برای این که وجوب علی الله قائل نشن گفتن وجوب عن الله، وجوب عن الله. بعضی چیزا البته گفتن واجب است که طبق استعدادی که این ماده دارد صورتی عن الله صادر شود، و یجب عن الله نه یجب علی الله. کلمه علی رو برداشتن کلمه عن گذاشتن که یه مقدار اون انکار مطلب ضعیف بشه، چون بر خدا واجب کردن خیلی سخت. شیعیان و همچنین معتزله معتقدن که یجب علی الله مشکلی نداره، خود خدا گفته کتب علی نفسه الرحمه، خود خدا علی به کار برده، و معناش این نیست که ما بر خدا وظیفه داریم، خدا بر خودش وظیفه قرار داده، ترحم و تفضل وظیفه نداشته، ولی گفته من به خاطر ترحم و تفضلی که دارم این رو بر خودم قرار میدم که اگه توبه کردید ببخشمتون، استحقاق عقاب دارید، ولی توبه کنید، من بر خودم قرار دادم، نوشتم بر خودم، کتب وظیفه است، واجب کردم بر خودم که توبه رو بپذیرم. پس یجب علالله اشکال نداره. مرحوم محقق احتمالاً دارن وجوب علالله رو ذکر میکنن تا اشاعره رد بشه. اگر توبه واجب است، قبول توبه واجب، قبول توبه از جانب خداست، پس بر خدا قبول توبه واجب. الخامسه، پنجمین آیه که در این باب مناسب ذکر بشه، این سه تا آیه است که پشت سر هم ذکرشون میکنیم. فعیضا قطعیتون مناسک کن پس خورالله که ذکر کن آبه کن. وقتی مناسک حجتون تمام شد، یاد خدا باشید اونطور که یاد پدرانتون هستید، یا اینکه بالاتر از اون یاد خدا باشید. بعد میفرماد بعضی از مردم وقتی میخوان یاد خدا بکنند، خدا رو میخونن، منتها میگن آتنا فی دنیا، فقط میخوان که دنیاشون آباد بشه. اینها ما لهو فی الاخرت من خلاق، خلاق یعنی بهره، در آخرت بهره ای ندارن. آیه دیگه هست که و من هم، یعنی آیه بعد از این، من هم من یقول، بعضی ها میگویند هم در دنیا به ما حسنه بده، هم در آخرت به ما حسنه بده و در آخرت هم ما رو از عذاب نار حفظ کن. آیه بعدی میگوید اینها هستن که براشون نصیبیست مما کسبو و الله سریع حسن. این ستا آیه رو ایشون ابتدا ترکیب میکنن، یعنی اون آیه اول رو، آیه اول رو، اون هم بخش فذکر الله کذکرکم آباءکم و اشد ذکرن رو ترکیب میکنن. قبل از اون مناسک رو توضیح میدن که مراد از مناسککم چیست، بعد وارد ترکیب اون فذکر الله کذکرکم میشن، بعدم میفرماد مراد چه ذکریست، بعدم سبب نزول، بعدم تتمه آیات. قیل عذاب النار، قیل عذاب النار در آخرت، نار در دنیا نیست، عذاب نار در دنیا نیست، نار در دنیا هست، ولی عذاب نار در آخرت هست. حالا آخرت یا برزخ، اضافه کنید برزخ. البته تو دنیا هم گاهی عذاب نار میشه، مثلا آتش فشانی میشه، اشخاصی زیر اون مواد مذاب دفع میشن، یا گاهی جایی آتش میگیره. اینا اصلا ظاهرا قلع عذاب نار مرمود، منظور عذاب آخرته، اینا رو آخرویه، نه اینا رای دنیا دی. و الان میگو بله های دنیا، فقط نار نیست که بله دنیا، عذاب آخرت دیگه اصل و اساسشون ناره. اصلا یه دفع الاخره لازم نیست بیاره، معلوم خودش نه به فلاخره حسن و بقیه نظام داره. اینجا فلاخره رو داره، ربن آتونه پر دنیا حسن نه بلش به فلاخره تصمه بقیه نظام داره، مطلقا بیه دبی نداره، ولی ظاهرا به نظام میسه که مراد عذاب آخرته. خب مناسک رو در اینجا میفرماد که چهار جور میتونیم معنا کنیم. یکی مستر بگیریم به من اسم هم، اون فعل ما رو فرمود منصر که فعل مستره، یعنی انجام دادن، یعنی مراد مفعوله، یعنی اون فعل انجام گرفته، اون فعل انجام شده. وقتی اون فعل های انجام گرفتتون تموم شد، نه کاری که انجام میدادید، اون فعل به من انجام دادن مراد نیست، فعلی که انجام گرفته مراده. یعنی وقتی مشغول عملیم اونو نمیگه، اون تلاش ما رو نمیگه، حاصل تلاش رو نمیگه. پس منسج مستر نیمی به من اسم مقبول، این یه مراد، یه معنا. یه معنا این که منسج مستر باشه و من خودتون گذاشته بشه، یعنی وقتی کاراتون تموم شد، کار به من مستری، نه کار به من حاصل، نه کار انجام شده، بلکه کاراتون، این تلاشتون انجام شد، آرام گرفتید. این دوتا احتمال. احتمال سوم منسک اسم مکان و اطلاق شده بر عبادتی که در مکان انجام میشه، اطلاق کرده اسم ظرف رو بعد مصروف. ظرف مراد نیست یعنی مکان، مراد مظروفه یعنی اون عمل. توجیه چهارم که مناسککم اسم مکان باشه، تقدیر بگیریم، یعنی عبادات مناسککم، عبادات اون محل، یعنی عباداتی که در اون محل انجام میشه. چهار جور احتمال درباره مناسک در اینجا هست. ای اضافه رفتم من عباداتکم الحجیه و یحتمل الاهم، احتمال داره که اذا فرقتم این عبادات کن بیه قید الحجیه رو نیمید، لازم نیست عبادات حجیتون تموم شد، وقتی عباداتتون تموم شد، وقتی این آیه عام میشه، هم شامل زمان حج میشه که ما عبادات حجیه همون تموم میشه، هم شامل زمانهای دیگر میشه، حتی یه نماز هم که میخواید عبادت دیگه، وقتی تموم شد خدا رو ذکر کنید، تعظیمات میگید مثلا. پس این اختصاص به عبادات حجی نداره، بنابر احتمال دوم هر عبادتی رو شامله، هر وقت خدا رو عبادت کردید پستش ذکر میدید. و مناسک جمع منسک است و منسک اطلاق بر عبادت میشود که منسک مصدر اون عبادت، فعل و حاصل کار ماست و مفعوله، یعنی انجام شده است. لذا میفرماید که منسک بر این عبادت اطلاق میشه مانند اطلاق مصدر بر مفعول، یعنی کار رو گفته اون چه که انجام شده اراده کرده. این یک احتمال. احتمال دوم، یا منسک مصدر است و یکونو به معنی المصدری، به همون معنی مصدریش هم هست، یعنی اذا فعلتم افعالکم، افعال جمع فعل فعل مصدره، اذا فعلتم افعالی که کانت عبادت، افعالی که عبادت بوده، این اصلا که عبادت بوده، وقتی این افعال تمام شد نمیگه اون انجام شده ها تمام شد، این انجام دادن ها تمام شد، نه اون انجام شده. در فرض اول میگه اون انجام شده ها تمام شد، در فرض دوم میگه این انجام داده ها تمام شد، این انجام دادن ها تمام شد. سوم، او یکونو این منسک اسم مکان که اطلاق شده علیه ها، یعنی اطلاق شده بر عبادت از باب اطلاق اسم ظرف بر مصروف. چهارم، او یکون المضاف محذوفا، یعنی عبادات مناسککم. در این چهارم باز منسک به معنای اسم مکانه اما عبادات روش اضافه شده. خب این توضیحی بود برای منسک. حالا فذکر الله کذکم آباءکم در آیه هست، اینو میخوام بیان کنم. فذکروا الله کذکرکم آباءکم، ای ذکرن مثل ذکرکم آباءکم. این کذکرکم رو ایشون می فرماید که کافش یا حرف و یا این که اسمه، اگه اسم باشه به معنی مثله، جانشین مثله، اگر کاف حرف باشه به معنی مثله. پس یا کاف جانشین مثل در این میشه اسم، یا به معنی اسم به معنی مثل که میشه هست. در صورتی که مثل باشه میفهمد نایب مناب مفعول مطلقه. اذکر الله ذکرن، این مفعول مطلق، ذکرن مفعول مطلق، مثل ذکرکم آبائکم وصف این مفعول مطلق و جانشین مفعول مطلقه. ذکر حذف کرده، مثل ذکرکم رو جانشینش کرده. در صورتی که کاف حرف باشه اونم همینطوره، منتها دیگه نمیگیم جانشین شده، میگیم متعلق به مقدر است، مقدر همون اسم، همون مفعول مطلقه. اینطور میشه اذکر الله ذکرن کذکرکم آباءکم، که کذکرکم متعلق به ذکرنه. در فرض اول گفتیم که جانشین ذکرن، در فرض دوم میگیم متعلق به ذکرن، ولی علاوه بر ذکرن باید در عبارت تقدیر گرفته بشه. فذکرکم در محل نصب چون صفت است لمفعول مطلق، و مفعول مطلق منصوبه، چون این صفت مفعول مطلقه پس در محل نصبه. ذکرن مفعول مطلقه که حذف شده، که ذکرکم هم که به معنی مثل ذکر کم هست جانشین این مفعول مطلق شده، پس منصوب میشه. صفت مفعول مطلقه ولی جانشین شده، هرچی مفعول مطلقه هست بریم این جانشین شده. فذکر کم در محل نصب است تا صفت باشد برای مفعول مطلقی که هست شده. چه کاف معنی مثل باشد که اسمیز مضاف یا حرف باشد که متعلق است و مقدر، و مقدر همون ذکرن بود، ذکرن که ذکر کن. پس که ذکر کن چه به معنی مثل ذکر کن باشه، چه همین طور که هست که ذکر کن باشه، علایی حالین احتیاج دارد به محذوفی که ذکرنه، که اون محذوف مفعول مطلقه. وقت در فرضی که کاف اسم باشد صفت میشه برای این ذکرن و جانشین ذکرن میشه، در صورتی که کاف حرف باشد متعلق به این ذکرن میشه. و آباءکم مفعول ذکره. خب از اینجا و اشد رو شروع میکنم به بیان کردن، طولم میکشه. درباره اشد یک احتمال رو خودشون تأیید میکنم، و اون احتمال اینه که اثر بر کذکر کن باشه. کذکر کن صفت بود برای ذکرن و منصوب بود. اشد رو هم اثر بر کذکر کن میگیریم تا منصوب بشه، اثر بر ذکر کن نمیگیریم که مجرور بشه، اثر بر کذکر کن میگیریم که منصوب بشه، چون کذکر کن گفتیم در محل نصب، زیرا که صفت است برای مفعول مطلقی که منصوب. این احتمال اول درباره اشد، که منصوب باشد تا عط باشد بر کذکر کن نه بر ذکر کن. احتمال دیگر این است که مجرور باشد، احتمال دوم مجرور باشد و عط بر ذکر باشد. اینطور بشه فذکروا لا کذکر کن او که اشد، او که اشد که کاف و سر اشد هم داره. در این صورت میشه مجرور. احتمال سوم بازم مجرور باشه اشد، اما نه حتی بر ذکر، حتی بر مضاف الیه ذکر یعنی کن. اشد راحت بگیریم بر کن. در اولین احتمال عطف گرفتیم بر که ذکر کن، در دومین احتمال عطف گرفتیم بر ذکر کن، در سومین احتمال عطف گرفتیم بر کن. در صورتی که عطف باشد بر ذکر یا بر کن میشه مشهور، اما در صورتی که عطف باشد بر که ذکر کن میشه مشهور. این سه تا احتمال بود. احتمال چهارمی هم هست، احتمال چهارمی که منصوب باشه، تا عطف باشه بر آباءکم که مفعول ذکر کن. که ذکر کن اشد ذکر، که ذکر کن آباءکم و ذکر کن اشد ذکر. عطف باشه بر دیگه، اگر عطف شد بر آبا ما ذکر رو تقدیر نمیگیم، تو ذکر ذکر شده، همونطور که بر آبا داخل میشه بر اشد هم داخل میشه. احتمال پنجم اینه که او اشد رو عطف بر آبا نگیریم تا منصوب بشه، او اشد رو مفعول محذوف خراب، مفعول یه فعل محذوف خراب بگیم، بگیم که فذکر الله کذکرکم آباءکم اذکر الله اشد ذکر، که اذکر الله رو بعد از او و قبل از اشد تغییر بگیریم. در این صورت عطف اذکرو بر اذکرو میشه. اذکرو صدر جمله بود، فذکر الله کذکرکم آباءکم، بعد او اشد گفته، یه اذکرو در اینجا تغییر میگیریم، میگیم اذکر الله اشد ذکر، وقت اون اذکر الله با عطف بر اون اذکر الله خط میشه، جمله بر جمله، جمله فعلی بر جمله فعلی.
احتمال اول اشد رو مفعول مطلق گرفت.
در احتمال اول اشد رو عطف بر، عطف بر جانشین مفعول مطلق گرفت. مفعول مطلق ذکرن بود، جانشینش کذکرکم بود، اشد رو بر این جانشین مفعول مطلق عطف گرفت. خودش میشه جانشین مفعول مطلق یا صفت مفعول مطلق. جانشین مفعول مطلق هم صفت بود دیگه، مفعول مطلق نمیشه، یا میشه جانشین مفعول مطلق یا به تعبیر دیگه میشه صفت مفعول مطلق. اشد مفعول مطلق نمیشه. البته اینجا مفعول مطلق نمیشه، شاید در جای مفعول مطلق قرارش بود. پس پنج تا احتمالشون ذکر کرد. احتمال اولی که گفت میگه فکونه و مجرورن او منصوبن کذا، مجرور باشد که دوتا توجیه دارد، یا منصوب باشد خیر از اونی که ما گفتیم که دو توجیه دیگر دارد. این چهار تا توجیه همش میزنید، چهار تا توجیه رو میگه ضعیفن، اما توجیه خودش رو که داره بر توجیه خودش هم نصفه اون میگه نبیه. هم مصدر نیست، هم قبلش فعل اصل خود رو ذکر نشده. مفعول مطلق مصدر باشه و قبلش هم فعل اصل
خود،
مفعول مطلق نیابی میتونیم قرارش بدیم. الان هم مفعول مطلق نیابی قرارش بدیم،
همونش مصدر هست،
بله. حالا نیابی قرارش میدید یا صفت برای مفعول مطلق فرق نمی کنه، صفت مفعول مطلق محذوف میشه و مفعول مطلق نیابی. و اشد منصوب است، منصوبان خبر اول، عطفان خبر ثانی است. عطفان علا که ذکر کن ای یکون و ذکر کم الله یا مصابیان لذکر آبای کن، این مال قبل از اشده، او اشد من ذکر آبای مال بعد اشد. اون وقت اشد هم سه جور معنا میکنه، اشد است، اکثر است، اعلاست. خب اکثر با اعلا فرقشون روشنه، یعنی ذکر بیشتر، اکثر یعنی ذکر بیشتر، اعلا یعنی ذکری که همراه با تمجید بیشتر. اشد یعنی چی؟ اشد رو یا باید با اعلا یکی کنیم یا باید با اکثر یکی کنیم. اگر میخواید با هیچ کدوم یکی نکنید، اشد رو باید یا اشد در تلفظ بگیرید که مسلم مراد نیست، یا اشد در توجه بگیرید که احتمالا مراد هست، یعنی در وقت ذکر گفتن توجه شدیدی هم به ذکرتون داشته باشید. من ذکر آبا متمم اشد، اکثر اعلا هست، متمم هست. فرض ذکرنی که بعد از اشد آمده تمیزان، که تا ما نمیشه تمیزان بگیم، هم تمیزه نرسته. شما تمیزه داری؟ بله؟
یه دنیا داره،
یه دنیا داره، اسم هم از ما محسوس داره، نسخه شما تمیزه. فرض ذکرن تمیزان یعنی تمیزان، ای اشدیتهو یکون من حیث، این من حیثی که میاره معنای تمیزه، ای اشدیتهو یکون من حیث کنه ذکرن لا من جهت نخرا، شدید بودنش از جهت ذکره، یعنی ذکرت شدید باشه نه از جهت دیگر، نه تلفظ شدید باشه، همون جهت شد. فهوه تمیز برای چی میاد؟ تمیز گاهی برای دفع تباهم میاد، گاهی هم برای توضیح میاد. فهوه این ذکرن لدفع تباهم و احتمال است و این کان بعیدن، این کان بعیدن رو زمیرشو به به تمیز بودن رجوع ندید، نگید ولو تمیز بودن بعیده، تمیز بودن متعینه، بعید نیست، زمیر به احتمال برگردونید. تمیز برای رفع توهم و احتمال است، ولو احتمال احتمال ضعیفی باشه، تمیز میاد احتمال رو برطرف کند ولو احتمال احتمال ضعیفی باشه، و بدون تمیز برطرف بشه، ولی بازم تمیز میارن تا با تمیز احتمال رو برطرف کنند. کما فی قولهم تا و زیدون نفسن، تا و زیدون نفسن احتمال داره که زید بدنن تایب شده باشد، احتمال دارد نفسن تایب شده باشد. این احتمال و توهم هست که یه وقتی ما به سمت خلاف منظور ذهنمون متوجه بشه، گوینده تمیز میاره تا ذهن ما متوجه خلاف منظور نشه، یه نفسن. حالا احتمالی که در اینجا هست ممکن احتمال قوی باشه، ممکن احتمال ضعیف باشه، مهم نیست، تمیز میاد احتمال رفع میکنه. و یحتمل جعل و ذکر به من از ذاکر این نیزه، منظور از ذکر ذکریست که بعد از اشد آمده، احتمال دارد که ذکری رو که بعد از اشد آمده به معنی ذاکر بگیریم. هینه ایزن اینه در این هنگامی که اشد رو بنده، در این هنگامی که ذکر رو تمیز گرفتیم، در این هنگامی که زکرن رو تمیز گرفتیم و اشد رو هم عطف گرفتیم بر تذکره کن، ذکر رو معنی ذاکر ممکنه بگیریم. عبارت اینطور معنی میشه: خداوند رو یاد کنید، تذکره کن آبا اکم، مثل این که ذاکر آبایتون هستید، او اشد ذاکرن، یا بالاتر از لحاظ ذاکر بوده، از حیث ذاکر بوده. خب فکومه مجرورن، تفریع بر و اشد منصوبون عطفون علا تذکر کن. احتمال اول این بود، اشد منصوب است و عطف است بر تذکر کن. این احتمال ایشون تایید کرد و توضیح داد. حالا میگه فکومه زمین و کومه به اشد برمیگرده، این که اشد مجرور باشد، بعدن میگیم او منصوبن منصوب باشد، چهار خط بعد میگیم ضعیفون، این ضعیفون خبره، فکونهو مبتدا ضعیفون خبره، مجرورن خبر کنه. برای تبیین مجرورن دقت کنید عبارتو، برای تبیین مجرورن دو تا احتمال میده: یک معطوفن علی ذکر، دو خط بعد معطوفن علی موضی فعله، موضی فعله یزه یعنی کن. بعد عطف میگیره بر مجرورن منصوبن رو، او منصوبن یعنی فکون الاشد منصوبن. برای منصوبن هم دو احتمال سکر میکنه: یک عطفن علی آبا اکم، دو عطفن علی انهو، او علی انهو مفعول فعل منصوب هست. چهار تا احتمال در اینجا هست، در دو احتمال اشد مجروره، در یک احتمال منصوب، در دو احتمال منصوبه، هر چهار تا رو میگه زنید. فکون الاشد مجرورن در حالی که عطف باشد بر ذکر، علا تقدیر جعل ذکر، عطف باشد بر ذکر بر ذکر در کذکر کم آبا اکم، علا تقدیر جعل ذکر یعنی ذکر در اشد ذکرن، این ذکر فرق میکنه با هم. علا تقدیر جعل ذکر به معنی ذاکر مجازن یه مبالغه، یعنی ذکر رو به معنی ذاکر بگیریم مجازن و این کار رو بکنیم به خاطر مبالغه. کونهو یعنی کون الاشد مجرورن به این صورت که عطف بر ذکر باشد، او علام عضیف، این او علام عضیف عطف بر علا ذکره، یعنی فکونهو مجرورن معطوفن علام عضیفه، ضمیر عضیفه برمیگرده به ذکر، مراد از ما هم کمه، یعنی عطف باشد اشد بر کمی که عضیف از ذکر اله، به معنی او کذکر قوم اشد من کم ذکرن، کذکر قوم اونجا گفت کذکر کم، اینجا میگه کذکر قوم اشد من کم ذکرن. او منصوبن عطف بر مجرورن، گفتیم فکانهو مجرورن که برای مجرور بودن دو احتمال ذکر کردیم، او کانهو منصوبن که برای اینم دو تا احتمال ذکر میکنیم، منصوب باشد عطف بر آبا اکم باشه که آبا اکم مفعول ذکر بود، یا این که منصوب باشد این اشد بنابراین که مفعول فعل محصوب باشد، فعل محصوب چیست؟ اذکرو یا کونو، کونو اشد یا اذکرو اشد، کما ذکر رو به اضافه بچه شاب و مجموع بیان، این چهارت احتمال ضعیف هون، هر چهارت احتمال ضعیفه، فا این الکل تکلف هون غیر محتاج ایلش، بل بعضه هون یعنی بعض همین کل غیر جاید اصلا خوب نیست، مثل این که عطف بگیریم اشد رو بر آبا کن، از نظر معنی خود تسه نقص هم پیدا میکنه. گذشته این که احتیاجی به این چهارت توجیه نداریم، گذشته از این یکی از این چهارت توجیه که غیر محتاجون الی هست از نظر معنا هم مشکل دارد. خب بحثمون شد در ترکیب آیه، در این قسمت از ترکیب آیه بحث کردیم تموم شد. حالا مراد از ذکر چیست؟ این که بجرسانیم